بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین، صفحه 308.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انه یظهر من جماعت منهم الشهیدان ان المکره قاصد الى اللفظ غیر قاصد الى مدلوله بلی از هر و ذالکه من بعض کلمات العلامه. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته ما بحث اختیار رو شروع کردیم که سومین شرطی بود که مرحوم شیخ از شرایط متعاقدین اون رو مطرح فرمود. خاطر مبارکتون باشه دوستان، شرط دوم که شرط قبل از این بود قصد مدلول عقد بود. خب ما در جلسه گذشته مباحثی رو مطرح کردیم، مرادمون رو از عرض کنم اختیار که شرط دوم بود عرض کردیم، 4 تا دلیلم براش ذکر کردیم که چرا میگیم اختیار شرط. اینا تمام شد. و اما اونچه که امروز ایشون میخواد مورد بررسی قرار بده این است که یک کسی دوستان انگار سوال میکنه که این شرط سومی که شما مطرح فرمودید ممکنه بگیم اصلا به طرحش نیاز نداریم، ما لازم نیست شما بررسیش بکنید. چرا؟ چون در واقع این شرط سوم در دل همون شرط سابق، شرط دوم وجود داره. چطور میگیم دوستان شرط سوم در دل شرط دوم وجود داره؟ علتش اینه که کسی که مکره است، کسی که اختیار نداره، از روی اکراه و عدم رضایت داره عقد رو میخونه، این شخص طبیعتاً قصد مدلول عقد را بگید نداره. چرا میگیم قصد مدلول عقد رو نداره؟ چون نسبت به قصد اکراه معنا نداره. ببینید، ممکنه یه کسی دیگری رو مجبور بکنه که به زبان جاری کنه صیغه بعت را، به زبان جاری کنه صیغه طلاق را، زوجتی طالق، اینا رو میتونه مجبورش کنه به زبان جاری کنه. چرا؟ کتکش میزنه تا به زبان جاری کنه، هرچی نکرد بیشتر میزنه، بالاخره مجبور میشه به زبانش جاری کنه. اما قصد و چی؟ قصد و چجوری میخواد مجبورش کنه که این قصد کرد یا نکرد؟ قصد یک قصد سنجی نداریم که بگذاره رو کلش بگه آقا این قصد رو کرده یا نکرده. خب طرف میگه من قصد رو کردم و حالی که واقعا هم قصد نکرده، اون مکره هم که نمیفهمه که این قصد رو کرده یا نکرده، ولذا اکراه نسبت به قصد معنا نداره. اگر شما فرض میکنید آقای مکره مکره واقعا، خب این طبیعتا اکراهش نسبت به لفظ ممکنه باشه اما نسبت به معنا اکراه نداره. لذا چون نسبت به معنا اکراه ندارد، طبیعتا اگر معنا رو اراده نکنه، قصدش نکنه، خب شما ممکنه بگید این اکراه هست نسبت به لفظ، مکره هست نسبت به لفظ. اما اگر معنا رو اراده بکنه دیگه مکره نیست، چون خودش با اختیار خودش انگار اون معنا رو قصد کرده. ولذا شهید اول و جناب شهید ثانی، این دو بزرگوار یه عبارتی دارن، حواست به منه؟ شهید اول و شهید ثانی و همچنین علامه از برخی از عباراتش فهمیده میشه، اینا اینجوری گفتن، گفتن آقا ان المکره قاصد الى اللفظ، غیر قاصد الی مدلوله، مکره قصد لفظ داره اما قصد مدلول کلام رو نداره، قصد معنای کلام رو نداره. این دوستان اشکالی که به جناب شیخ انصاری میتونه مطرح باشه. نهایتا آقای شیخ انصاری، چرا شما شرط دوم و سوم رو از همدیگه جدا کردی؟ شما همون شرط دوم رو آوردی، گفتی باید قصد معنا کرده باشه، خود به خود شرط سوم هم تو دلش هست، چون مکره قصد معنا طبیعتا نکرده دیگه، همون شرط دوم این رو هم میگیره. این دوستان اشکالی که ممکنه به شیخ انصاری مطرح بشه و اما پاسخش. ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری حرفش اینه، میگه همین علمایی که مثل شهید اول شهید ثانی فرمودن ان المکره قاصدن الی اللفظ غیر قاصدن الی مدلوله، از این عبارت مرادشون این نیست. حالا چراشو عرض خواهم کرد. ایشون فعلا ادعا میکنه که شهید اول و شهید ثانی مرادشون این نیست که مکره اصلا قصد معنا نداره. ببینید آقا، اینو براتون جا بندازم، قصد معنا نداره یعنی چی؟ یه وقت شما میگید یه کسی لفظ رو میگه قصد معنا نداره، مثال میتونید براش بزنید؟ یه بچه 4 ساله که با عربی هیچ آشنایی ندارد، این بچه را اگر شما تلقینش کنی یا بهش یاد داده باشی تقلیدن بگه، بگه به تو، بگه اشتری تو، بگه زودتی طالق، ها، این حرفایی که بچه میزنه، میگه به تو، میگه اشتری تو، میگه زبش تو، اینا هیچ کدوم دوستان قصد معنا توش نشده. یعنی وقتی بهش بگی به تو یعنی چی، میگه من چه میدونم یعنی چی، بابام گفت به تو، منم گفتم به تو، نمیفهمه به تو یعنی چی. این بچه قصد لفظ دارد اما قصد معنا نداره. اما من و شما که میفهمیم به تو یعنی چی، میفهمیم اشتری تو یعنی چی، نمیتونیم با علم به این که معنای به تو رو میفهمیم لفظ به تو رو اراده کرده باشیم اما معناش رو اراده نکرده. مگه خواب باشیم یا مگه غلط باشه انسان، یعنی سبق لسان بشه که بگیم معنا رو اراده نکرده؟ فقط تازه غلط دوستان حتی لفظ رو هم اراده نکرده، یعنی خواست یه چیز دیگه بگه، یه بار که گفت به تو، اونو شما ممکنه بگید عرض کنم معنا رو اراده نکرده. اما من و شما الان، شماها ببینید چه ادعایی میکنم، الان شما هیچ کدومتون نمیتونید کلمه به تو رو بگید اراده معنا نکنید. همه تون که به تو میگید اراده معنا میکنید، اصلا نمیتونید اراده معنا نکنید. چرا؟ چون معناشو میفهمی. مرادمون از اراده معنا اراده مفهوم است، یعنی این که معنای به تو رو بفهمید. بله ممکنه شما لفظ رو اراده بکنی، معنا رو هم اراده بکنی، اما زی اثر بودن رو اراده نکنی، جدی نباشی یا مکره باشی. یعنی این که این به تو اثر نقل و انتقال رو داشته باشه اونو اراده نکنی، اما معنای به تو رو که نمیتونی اراده نکنی. که آقا یک کدومتون بگه به تو اما معنا رو اراده نکنه، یعنی بدون این که معنا رو بفهمه بگه، آخه فهمیدن که در اختیار انسان نیست. شما میتونی بگی به تو اما معنای به تو رو نفهمی؟ این که نمیشه که، چون شما معنا رو میدونی. وقتی میدونی مگه انسان خواب باشه؟ که خواب طبیعتاً لفظ رو هم اراده نکرده، غالط لفظ رو هم اراده نکرده. الا ای حالن، اجازه بدید اگه مون چیزی عرض میکنم بهتون، سوال جواب میدم. پس ببینید جناب شیخ انصاری ادعاش اینه، حالا این ادعا ببینیم اثبات میشه یا نه. ادعاش اینه، میگه مکره لفظ رو اراده کرده، معنا رو هم اراده کرده. یعنی چی معنا رو اراده کرده؟ یعنی مکره مثل بچه نیست، مثل عرض کنم کسی که زباندان نیست مثل او نیست. مثلا کسی که فارسی اصلا بلد نیست، عربی بلد نیست، انگلیسی زبانه، فرانسوی زبانه، بهش میگی بگو به تو، میگه به تو اما نمیفهمه چی میگه. این مثل او نیست، مکره مثل او نیست، اراده معنا کرده. فقط ممکنه شما بگید مکره اراده تحقق مضمون عقد و اثر عقد رو در خارج نکرده، این درسته. یعنی منی که به عنوان اکراهی دارم میگم به تو، با اکراه دارم میگم زوجتی طالق، با اکراه دارم میگم زوجتو، اینا هیچ کدوم قصد اثر این عقد را در خارج نکردم، این درسته. و جناب شیخ انصاری ادعاش اینه که این آقایون مثل شهید اول، مثل شهید ثانی که میگن چی؟ میگن مکره قاصد للفظ غیر قاصد الی مدلول، مرادشون همینه. نمیخوان بگن کلن هیچ معنا اراده نشده، میخوان بگن اثر عقد مثل نقل و انتقال در بی، مثل زوجیت در ازدواج، مثل بینونت در طلاق، اون اثر اراده نشده. یعنی منی که با اکراه دارم میگم به تو، نقل و انتقال رو اراده نکردم، یعنی اراده نکردم که با این به تو من نقل و انتقال واقعا در خارج انجام بشود. ایشون دوستان ادعاش اینه. خب برای این ادعا میگم آقای شیخ انصاری شما دلیلم داری؟ میگه بله، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، هفت مدل دوستان انواع مختلف دلیل رو ایشون ذکر میکنه. یعنی ایشون میگه ادنا تأمل رو این هفت چیز اگر کسی داشته باشه به حرف ما میرسه. من اجازه میخوام حالا با توجه به اینکه دیگه آخر سالم هست و ما وقتمون ضیقه، عرض کنم خدمت شما این هفت چیز رو من یه بار از خارج براتون نگم، یه بار رو عبارت توضیحاشو رو عبارت براتون عرض بکنم. علتش هم این است که این خارج و عبارت تکرار پیش میاد، فکر میکنم رو عبارت ما این هفت مورد رو، چون مشکلات عبارتی هم داره باید حل بکنیم، رو عبارت براتون توضیح بدم انشاءالله مشکل حله. دو صفحه عبارت رو بخونیم بعد بگید آقا. اراده معنا منظورتون چیه؟ آره دیگه، آره اب نداره. شما اسم اراده معنا رو اگر قصد ترتب اثر میذاری، اون فهم معنا رو ایشون داره رد میکنه، اراده معنا به معنی قصد ترتب رو قبول داره. شما رو اسمش خیلی حساس نباش. آره دیگه همینه. اون شد اثر. آقا شما الان به اسم و اینا کار نگیر، به فهم و اراده و اثر و اینا رو بذار کنار. اون چه که شیخ میگه چیه؟ میگه آقا شما نمیتونی کلام مستعمل را بگویی، معنا رو هم بفهمی، اما معنا رو نفهمی. نمیشه معنا رو نفهمی، حالا هر چی اسم میخوای بذاری روش. شما نمیتونی مثل بچه‌ای باشی که نمیفهمه به تو یعنی چی، پس مثل اون نیستی. اما در این حال اگر مکرهی قصد اثر رو نکردی، حالا اسمشو هر چی میخوای بذاری بذار. فعلا این رو بریم جلو ببینیم همین مفهوم رو شما قبول دارید، بعدم هفت تا دلیل میاره دیگه، ادلهش هم ببینیم چیه، بعد قضاوت کن. ثم انه یظهر من جماعت منهم الشهیدان، ظاهر است از کلام جماعتی از جمله شهید اول و شهید ثانی که اینا چی میگن؟ میگن ان المکره قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله. مکره قصد لفظ داره اما قصد به مدلول ندارد. نه تنها شهیدان، بل یظهر ذلک من بعض کلمات العلامه، بلکه همین عدم قصد مدلول ظاهر است از بعض کلمات علامه. دوستان چرا به علامه که میرسه با بل میاره؟ این بل یعنی چی اینجا؟ بلکه علامه هم همین حرفو میزنه. نه ببینید، این نشان، این اشاره دارد به متقدم بودن مرحوم علامه از جهت زمانی. میخواد بگه نه تنها شهیدان که مربوط به قرن مثلا 7 و 8 تن، بلکه علامه هم که مال قبلشه اونم یه حرفو زده. این بل دوستان اشاره داره به تقدم زمانی مرحوم علامه، میخواد بگه این از زمان علامه است نه فقط از زمان شهیدان. خب این حرفی است که دوستان این آقایون زدن. دوستان بزرگوار، حرف شهیدان چه اشکالی رو تولید میکنه که جناب شیخ انصاری میخواد اون اشکال رو جواب بده؟ اشکالی که تولید میکنه این است که این شرط اختیاری که شما الان مطرح کردید با اون شرط قبلی که قصد مدلول عقد باشه، این دوتا در واقع میشه یکی. یعنی شما شرط قبلی رو گفتید، دیگه نیاز نیست اینو ذکرش بکنی. ایشون جواب میده، میگه ولیس مرادهم انه لا قصد له الا الى مجرد تکلم. مراد این آقایون، شهید اول، شهید ثانی، علامه، این نیست که مکره قصدی نیست براش مگر مجرد تکلم. دوستان الا الى مجرد تکلم یعنی الا الى مجرد لفظ، یعنی لفظ رو گفته اصلا معنا رو قصدش نکرده. قصدش نکرده یعنی چی؟ یعنی معنا رو نمیفهمتش. حالا قرینه داریم میگیم از کجا این حرفو میزنیم. کیفه، چگونه قصد مدلول لفظ رو مکره نداره و حال این که الحاضل الذی هو دونه فی القصد، آدمی که داره شوخی میکنه که به نسبت مکره از حیث قصد پایین تر قرار داره، تو رتبه پایین تره، اما حاضل هم قاصد للمعنا، او هم قصد معنا رو داره، اما قصد سوری یا نه قصد جدی، یا یه قصد سوری داره اما بالاخره قصد داره. والخالی عن القصد الى غیر تکلم، اون کسی که خالی از قصد به غیر تکلم است. دوستان الى غیر تکلم یعنی الال معنا، اون کسی که خالی از قصد معناست، هو من یتکلم تقلیدن او تقلینن کتفل الجاهل بالمعانی. دوستان ببینید این مثالی که ایشون میزنه، میگه اونی که قصد معنا ندارد، خالی از قصد معناست، میدونی کیه؟ اون بچه‌ایه که اصلا معنای لفظ رو نمیفهمه. او قصد لفظ داره اما قصد معنا نداره. این معلوم میشه این معنایی که ایشون میگه مکره اون معنا رو قصد داره چه معنایی است؟ آقا کمکم کنید، شما خصوصا. شیخ انصاری از این که میگه کسی که قصد معنا ندارد بچه ایست که اصلا معنا رو نمیفهمه، معلوم میشه مرادش از قصد معنا چیه؟ فهم معناست. آباریکالله، مرادش اینه. میگه شما نمیتونی این حرفو بزنی که مکره نمیفهمه معنا رو. این قصد معنا رو کرده، فهم معنا رو داره، گرچه اثر رو نداره. ولذا میگه بل مراد من به عدم قصد المکره. پس مراد آقایون که گفتن مکره قصد معنا نداره، عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فی الخارج. دوستان مضمون عقد بی چیه؟ نقل و انتقال. این رو اراده نکرده. و ان الدائی، کمکم کنید دوستان، این ان الدائی عطف است به عطفا رو که میپرسم توقع دارم زود بگی، یا چون اگه زود نگی معلوم میشه حواست جای دیگه است. ان الدائی عطف به عدم القصد، باریکلا. فالمراد به عدم قصد المکره ان الدائی له، انگیزه ای که برای مکره وجود داره اینه، علل انشاء، او برای انشاء این صیغه انگیزش اینه، لیس قصد وقوع مضمونهی فی الخارج. ان الدائی له علل انشاء لیس قصد وقوع مضمونهی فی الخارج، او قصد نکرده، انگیزش این نیست که قصد بکنه وقوع مضمون عقد و اثر عقد را در خارج. خب پس مرادمون از عدم قصد مکره، عدم قصد است نسبت به اثر. لا ان کلامه الانشائی مجرد عن المدلول. ببین آقا، بچه ای که اصلا معنا رو نمیفهمه میگه به تو، لفظ به توی اون بچه مجرد از مدلوله. اما مکره وقتی میگه به تو، لفظش مجرد از مدلول نیست. کیفه، چگونه لفظ مکره مجرد از مدلول تصوری باشد و حال این که هوه یعنی چی آقا؟ یعنی مدلول تصوری. و حال این که این مدلول تصوری معلول للکلام الانشای اذا کان مستعملا غیر مهمل. همینقدر که کلام شما مستعمل باشد، مستعمل باشه یعنی چی؟ یعنی معنادار باشه، مهمل نباشه. همینقدر که مستعمل باشه، خود به خود این معنا اومده. شما نمیتونی به اتو بگی اما معناشو اراده نکنی. معناشو اراده نکنی یعنی چی؟ یعنی معناشو نفهمی، اینو نمیتونی انجام بدی. خب آقای شیخ انصاری، تا اینجا هر چی فرمودی ادعا بود، یعنی ادعا کردی که مراد آقایون اینه، مراد آقایون این یکی نیست، اما دلیلت چیه؟ و هاذا الذی ذکرنا لا یکاد یخفا علی من له ادنا تأمل در یک اموری. هفت مورد رو دوستان عرض میکنم، یکی یکی شماره بزن. بالای این فی معنی الاکراه بنویس شماره یک. شماره یک دوستان بزرگوار، ایشون میگه اینه که ما ذکر کردیم هذا الذی ذکرنا، یعنی چی دوستان؟ یعنی همین که ما گفتیم مراد آقایون از عدم قصد مدلول عدم قصد اثر است، نه عدم قصد فهم معنا. ها، همینی که ما ذکر کردیم، لا یکاد یخفا مخفی نمیمونه بر کسی که ادنا تأملی داشته باشه. یک، در معنای اکراه لغتن و عرفن. در واقع ایشون میفرماید دلیل اولمون خود کلمه اکراه. شما از حیث لغت، از حیث عرف کلمه اکراه رو چی معنا میکنید؟ اکراه دوستان یعنی کسی که مجبور است یک عملی رو انجام بده که به زعم عرض کنم مکره اون عمل زی اثره. یعنی مکره میاد به مکره میگه آه تو زن تو طلاق بده، تو این بی رو انجام بده، داره اکراه میکنه دیگه. او اکراه میکنه بر چی؟ بر این بی، برای این که این بی زی اثر باشه. برای این که این بی زی اثر باشه. تو این معنای اکراه نخوابیده که وقتی مکره این لفظ رو میگه معنا رو اراده نکرده باشه، معنا رو نفهمه. اکراه هیچ ربطی به فهم و فهمیدن و نفهمیدن معنا ندارد. ممکنه طرف قصد اثر اون عقد رو نکنه، اما عرض کنم خدمت شما نسبت به معنا اینطور نیست. لذا تأمل در معنای خود اکراه این رو اقتضا داره. دو، ادنا تتبع، بالاش بنویس شماره دو، ادنا تتبع این فی ما ذکره الاصحاب فی فروع الاکراه. آقایون علمای شیعه فروعی رو برای اکراه ذکر کردن. ایشون میگه اگر شما تتبع بکنی در این فروع میفهمی که مراد همینیه که ما میگیم. من یه مثال براتون بزنم دوستان. یکی از نمونه هایی که برای این فروع میشه ذکر کرد اینه که آقایون علمای شیعه فرمودن اکراه اگر ناحق باشه عقد واقع نمیشه، اما اکراه عقد اگر به حق باشه عقد صحیحه. شما بگید اکراهی که به حق باشه مثل کجا؟ مثل محتکر. باریکلا، حاکم و قاضی بیاد محتکر رو عرض کنم اجبارش کنه بر چی؟ بر فروش مالش. طرف 100 تن برنج رو توی قم یه جای احتکار کرده، مردم برنج ندارن، قاضی میاد چیکار میکنه؟ حکم میکنه به اینو مجبورش کنید بره اموالشو بفروشه، برنجا رو بفروشه. خب این عرض کنم فروش برنج فروش اکراهی هست، اما آقایون گفتن صحیحه. من از شما سوال میکنم، از این فرعی که آقایون گفتن فهمیده میشه که بیع مکره قصد توش هست یا نیست؟ قصد معنا، قصد معنا توش هست یا نیست؟ هست، قطعا هست. اگر این بی اصل قصد معنا رو هم نداشته باشه که معنا نداره، ما بگیم بی مکره چون به حق صحیحه، چون قصد معنا اصلا توش نیست. از همین فرع و فروع دیگر اگر کسی تتبع بکنه این فهمیده میشه. و ادنا تتبع فی ما ذکره اصحاب فی فروع الاکراه، که یه نمونهش عرض کردم، علتی، یه علتی دوستان صفت فروع اکراهه. فروع اکراهی که لا تستقیم، درست نیست، جور در نمیاد، این فروع اکراه درست نمیشه، مع ما توهمه، با اون چه که توهمش رو کردن، با اون چه که عرض کنم اینها به ذهن ما انداختن. دوستان ما توهمه چیه؟ من بیانش میکنه، من خلو المکره عن قصد مفهوم اللفظ. آقا حرف آقایون این رو به ذهن عرض کنم نزدیک میکرد و به خیال ما میرسوند که اینها میخوان بگن کلن آقای مکره قصد معنا ندارد. ایشون میفهمد جور در نمیاد با این فروع، مع ما توهمه من خلو المکره ان عدم قصد المفهوم و جعلهی مقابل للقصد. ما دوستان این خط تیرهی که قبل از و جعلهی داره عرض میکنیم، اون خط تیره رو بردارید، اون خط تیره رو بعد از للقصد بگذارید. حالا فعلا این وجهی که من عرض میکنم شما تأمل روش بکنید، وجوه دیگری هم براش گفتن، این جعل رو بعضی عطف به جای دیگه کردن. ما جعل رو عطف میکنیم به خلوب، یعنی اون چه که توه مهو چیه؟ یک، خلو مکره از قصد مفهوم لفظ و جعلهی مقابلن للقصد، یعنی قرار دادن این اکراه در مقابل قصد، یعنی اونها اکراه در مقابل قصد قرار دادن. ما میگیم این جور در نمیادیم فروع آقایون با این حرف شما. اینم شماره دو. بالای حکم هم بنویس شماره سه. حکم هم رو عطف به کجا میکنی آقا؟ باریکلا، عطف به معنی الاکرا بکنید. یعنی لا یکاد یخفا علی من له ادنا تأمل فی حکمهم، یعنی حکم علما به عدم وجوب توریه در تفسی از اکرا، در فرار کردن از اکرا، این حکم نشانه این است که حرف ما درسته. دوستان بزرگوار، این که آقایون گفتن برای فرار از اکراه لازم نیست شما توریه کنید، از کجاش فهمیده میشه حرف ما درسته؟ از کجاش فهمیده میشه مکره قصد معنا داره؟ باریکلا، اگر قصد معنا کلن نباشه، یعنی این مکره مثل یه بچه باشه که لفظ رو میگه کمکم کنید، هیچ معنا رو نمیفهمه، اگر این باشه که دیگه توریه و عدم توریه معنا نداره که ما بحث کنیم آیا توریه لازمه برای مکره یا توریه لازم نیست. همین که آقایون اسم توریه رو آوردن گفتن آقا این توریه لازم نیست، ممکنه یکی هم بگه توریه لازمه، این بحث برای چیه؟ برای این است که قصد معنا این آقا داره، گرچه قصد زی اثر بودن رو نداره اما قصد معنا رو داره. میگن شما که داری قصد معنا میکنی توریه کن تا این عقد زی اثر نباشه. همین که بحث از توریه رو میارن این نشانه است. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، و صحت بیعه بعد الرضا. شماره چهار. دوستان صحت بیعه عطف به کجاست؟ عطف به قبل ها؟ باریکلا، به عدم وجوب. یعنی حکم هم به عدم وجوب توریه و حکم هم به صحت بیع المکره بعد الرضا. یکی از احکامی آقایون گفتن چیه؟ گفتن آقا بیع مکره بعد از رضایتش صحیحه. بابا اومده اسلحه رو گذاشتن رو گیجگاش، گفتن آقا تو بگو باید زنتو طلاق بدی، مکره دیگه، زنشو طلاق میده، میگه زوجتی طالق، به اکراه هم بودا، نمیخواست طلاق بده اما زنشو طلاق داد. بعد وقتی که طلاقش داد این زنه فوری عرض کنم خدمتشون قول ازدواج به یکی دیگه داد. بعدش گفت عجب کاری کردیم، ما نمیخواستیم اینو عرض کنم طلاقش بدیم، خوب شد طلاقش دادیم. این معلوم شد از اول عرض کنم یه چیزایی زیر سرشه، راضی شد به همون طلاق اکراهیش، گفت کار بعدی هم نبود، راضی شد. آقایون گفتن حالا که راضی شد همون عقد اکراهی صحیحه، به صحت بیعهی بعد الرضا. گفتن آقا بی طلاق، حالا من مثال طلاق زدم ایشون مثال بی زده، این عقد اکراهی که خونده ها، همین عقد اکراهی اگر بعدن راضی بشه صحیحه. دوستان و بزرگوار، کی میتونه عقد اکراهی بعدن با رضایت صحیح باشه؟ وقتی که عقد را با قصد معنا خونده باشه. و الا اگر از اول این آقای مکره قصد معنا نداشته، مثل اون بچه ای میمونه که لفظ رو میگه معنا رو اصلا نمیفهمه و قصدش نمیکنه، اگر مثل اونه چطور شما میگید بعدن رضایت که داشته باشه این عقد صحیحه؟ آخه اینا میگن همون عقد اکراهی صحیحه اگر بعدن راضی بشه. خب اون عقد معلوم میشه توش معنا بوده که الان میگن صحیحه. پس عقد مکره بدون اراده معنا و بدون فهم معنا نخواهد بود. اینم دوستان دلیل چهارم. دلیل پنجم، و استدلالهم. استدلال عطف به کجاست آقا؟ نه، یعنی حکم هم به استدلال هم قطع به صحت که باشه، اون حکم هم به وستش باید بیاد. عطف به خود حکم هم بکنید یا عطف به همون معنی الاکراه. معنی الاکراه، حکم هم، استدلال هم، اینا همه عطف به هم دیگه است. البته میدونید توی عرض کنم ادبیات یه اختلاف نظری وجود داره. اگر شما گفتید جاء زیدون و امرون و بکرون. این سومی عطف به دومی، عطف به اولیه. این محل اختلافه. جا از زیدون و امرون و بکرون. البته ممکنه خیلی اثر هم نداشته باشه. نگاه کنید سلسبیل آیه عزیزوس رو اون تو اصلهای آخرش این بحث رو آورده. این که سومی عطف به دومی یا عطف به اولیش محل بحثه. علی ای حال استدلالهم جای حکمهم جای معنی الاکراه میشنه، یعنی لا یکاد یخفا علی من له ادنا تأمل فی استدلال العلماء برای بطلان عقد مکره. لهو ضمیرشو میذاری به کجا؟ استدلالهم لهو، لهو یعنی بطلان عقد مکره. استدلال کردن علما برای بطلان عقد مکره به اخباری که وارد شده در طلاق مکره و وارد شده در این که لا طلاق الا ما ارادت الطلاق. دوستان بزرگوار، یه روایاتی داریم میگه طلاق مکره باطله ها، و میگه طلاق وقتی اتفاق میفته که اراده طلاق شده باشه، یعنی طرف اراده اثر کرده باشه، اراده بینونت کرده باشه. حیث ان المنفی، منفی یعنی اون چی که نفی شده در این روایات، صحت الطلاق لا تحقق مفهومه لغتا و عرفا. اون چه در این روایات آمده این است که صحت طلاق منتفی است، اما نگفتن که معنای طلاق محقق نشده برای مکره. میدونی معناش چیه؟ معناش این است که مکره مفهوم طلاق رو ایجاد کرده، اما این طلاقی که ایجاد کرده بگو صحیح نیست. خب اگر از این روایات فهمیده میشه که طلاق واقع شده اما صحیح نیست، واقع شده یعنی مفهومش ها، مفهومش تحقق پیدا کرده اما صحیح نیست، معلوم میشه دوستان این آقای مکره شما بگید قصد معنا کرده، و الا اگر قصد معنا نکرده بود مفهوم طلاق اصلا اساسا تحقق پیدا نمی کرد. من یه نمونه از این روایات براتون بخونم که این روایات ببینیم همینو میگه یا نمیگه، بذارید تمامش کنم. ببینید آقا، یه روایتی داره راوی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه سمعتهو، حواست به من باشه، سمعتهو یقول، دیدم امام صادق مرتب میفرمود لا یجوز الطلاق فی استکراه ولا یجوز الیمین فی قطیعت رحم الا ان قال انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه، یعنی طلاق اون طلاقی است که اراده طلاق شده باشه بدون استکراه. دوستان این عبارت مفهومش چیه؟ مفهومش این است که ممکنه اراده طلاق شده باشه با استکراه، ممکنه اراده طلاق بشود بدون استکراه. یعنی می تواند اراده معنای طلاق بشود همراه اکراه یا بدون اکراه. پس معلوم میشه اکراه و عدم اکراه ربطی به اراده بگو مفهوم نداره. شما میتونی معنا رو اراده بکنی، مفهوم طلاق تحقق پیدا بکنه، اما اکراه هم باشه، که امام فرمود اگر مفهوم طلاق رو شما ایجادش کردی با اکراه این فایده نداره. انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار. این اشاره به همین روایات داره. و استدلالهم له بالاخبار الوارده، یک فی طلاق المكره، دو اخبار وارده در انهو، انهو را عطف به طلاق بکنید، در انهو لا طلاق الا ما ارادت الطلاق، حیث ان المنفی در این روایات صحت الطلاق. این روایات میگه طلاق صحیح نیست، نه تحقق مفهوم طلاق، اون چه که میخواد نفیش بکنه تحقق مفهوم طلاق لغتا و عرفا نیست. اینم پنج. مورد ششم، و فی ما ورده، فی ما ورده عطف به کجاست آقا؟ باریکلا اینو عطف به فی معنی الاکراه بکن، یعنی اون چون فی هم اومده سرش ها باید عطف به فی معنی الاکراه بشه، یعنی لا یکاد یخفا علی من له ادنا تأمل فی ما ورد فی من تلق مداراتن به اهله. این روایتی که ایشون اشاره داره بهش دوستان یه روایت نسبتا مفصلیست، یعنی نصف صفحه روایته. من مضمون روایت رو براتون عرض میکنم اگه درست خاطرم مونده باشه، حالا خودتون ببینید. این راوی دوستان دقت کنید آقا، راوی یه همسری داشته، همسرش هم دوست داشته، ازش بچه هم داشته، بعد میره دخترداییش هم میگیره، یعنی یه زن دوم میگیره، بعد یه وقت میخواد بره دختردایی رو ببینه. تو روایت اگر اشتباه نکنم داره خالش و خواهرش جلوشو میگیرن، میگن تو حق نداری عروس خانومو ببینی. میگه چرا؟ میگه باید بری اون زن اولو طلاق بده بعد بیای پیش این. میگه بابا من اونو دوستش دارم، ازش بچه دارم، چرا طلاقش بدم؟ میگن باید طلاقش بدی. این بنده خدا مداراتن لأهلهی زن اولشو طلاق میده. دوستان مداراتن لأهلهی یعنی چی؟ یعنی با اکراه دیگه، برای اینکه دهان اینا بسته بشه، با اینا را اومده باشه، اونو طلاق میده. درست شد؟ دهن اینا رو انگار میبنده. بعد میره خدمت امام علیه السلام با اضطراب، میگه آقا من یه همچه کاری کردم، چه کار کنم حالا؟ اون زن اولمو طلاق دادم، چی میشه؟ طلاقم دوستان طلاق سوم بوده. حالا تو متن روایت داره یه بار طلاقش میده بعد رجوع میکنه، طلاقش میده بعد رجوع میکنه، طلاق سومه که دیگه نیاز به چی داره؟ محلل داره. لومه رو که خوندی، طلاق سوم نیاز به چی داره؟ محلل داره. خب این بنده خدا نگران میره پیش خدمت امام علیه السلام. امام یه توسمی بهش میکنن، میگن که متن روایت اینطور داره نسبت به عرض کنم این روایت داره، اما بینک و بین الله فلیس بشیء. یعنی اون طلاقی که دادی انگار نه انگار طلاق اکراهی بوده، مداراتن لأهلهی بوده، چون مداراتن بوده اون طلاق اثر نداره. خب ایشون از این روایت چی میخواد استفاده کنه؟ ببینید استفاده رو ایشون نگفته، تمام حرفی که زده همینه، و فی ما ورد فی من طلق مداراتن به اهلی الا غیر ذلک، تمام. اما بیانش رو دوستان مامقانی توضیح داده، میگه از کجای این روایت ما میفهمیم که این قصه معنا کرده؟ از این که مضطرب، به کلمه اضطراب نگاه کنید، دقت کنید، مضطرب میره پیش امام میگه آقا من طلاق دادم زنمو، طلاق سومم بوده، چه کار کنم؟ این که با اضطراب میره خدمت امام معلوم میشه قصد معنا رو کرده یا نکرده، معلوم میشه قصد معنا رو کرده. و الا آقا اگر قصد معنا رو کلا نکرده بود که معنا نداشت با اضطراب بیاد پیش امام، با خیال راحت تازه اصلا لازمم نبود بیاد پیش امام. معلومه که کسی قصد معنا کلا نکرده، اون طلاقش واقع نشد، دیگه روشنه دیگه، این دیگه پیش امام اومدن نداره. تازه برای خیال راحت شدنش هم پیش امام بخواد بیاد با اضطراب معنا نداره. همین که میاد پیش امام اونم با اضطراب میگه آقا طلاق دادم چه خاکی تو سرم کنم، امام میفرمان چون اکراهی بوده اشکال نداره، معلوم میشه قصد معنا کرده. اینم مورد ششم. مورد هفتم، چرا دیگه؟ نه لیسا بشه این اثر نداره، متن روایت رو باید ببینید. ببینید به کلمه لیسا بشه این نگاه نکن، متن روایت چون ظهور روایت این بود، خب فرق داره روایت با روایت. ببینید متن روایت قبلی این بود، انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه، استظهار از عبارت کردیم. ظاهر این عبارت چیه؟ این است که اون چه اراده طلاق شده ممکنه من غیر استکراه باشه، ممکنه من اکراه باشه. آماری کلا نه، طلاق محقق شده یعنی معناش هست، ممکنه اکراهی باشه، ممکنه غیر اکراهی باشه. اما اینجا چی میگه؟ اینجا ما عرض میکنیم روایت این نیست، اینجا نداره که عرض کنم انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه، عبارتش فرق میکنه. اینجا داره اما بينك و بين الله فليس بشيء، یعنی این طلاق اثر نداره. آره بينك و عبارت قبلشو ببینید، اینو احاله میکنم به خودتون، برید ببینید. عرض کردم نصف صفحه روایته، بعدش هم عبارت داره، قبلشو ببینید بعدشو ببینید. استظهار از این روایت این است که این طلاقی که تو دادی هیچ اثری نداره، انگار طلاق ندادی. اما همین که او مامقانی رو ببینید، همین که او با اضطراب میاد دست و پاچه است، میگه آقا طلاق سوم شد چه کار کنم، امام میفرمان انگار نه انگار که تو طلاق دادی ها، این معناش این است که اون بابا قصد معنا رو کرده، در این حال امام میفرمان این اثر نداره. پس معنی میشه طلاق مکره طلاقی نیست که قصد معنا توش نشده باشه. این من نمونهش آوردم. بله 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 ممکنه ایشون هم گفت اخبار دیگه. من ندیدم، خاطرم نیست، یعنی روایات رو که میدیدم یادم نیست. ببینید دیگه اینا رو خودتون ببینید. مورد هفتم، و فی ان مخالفت بعض العامه فی وقوع طلاق اکراهن. دوستان بزرگوار، یکی از نشانه هایی که حرف مرحوم شیخ درسته اینه که بعضی از اهل سنت طلاق اکراهی را باطل نمیدونن، میگن صحیحه. دوستان بزرگوار، همین که بعضی از اهل سنت میگن طلاق اکراهی صحیحه، معلوم میشه طلاق اکراهی توش معنا اراده شده یا نشده. اگه اهل سنت بخوان بگن طلاق اکراهی معنا توش اراده نشده در این حال صحیحه، که خیلی حرف فرتیه. این که اهل سنت بعضیاشون طلاق اکراهی را صحیح میدانن، معلوم میشه طلاق اکراهی توش اراده معنا شده، اما در این حال صحیحه. ولذا میگه و فی ان، این فی ان باز عطف به همون فی معنی الاکراه، یا لا یکاد یخفا علی من له ادنا تأمل فی ان مخالفت بعض العامه فی وقوع طلاق اکراهن. این که مخالفت کردن بعضی از عامه در وقوع طلاق اکراهن، یعنی قبول کردن که واقع میشه، به خلاف بعضی ها که قبول ندارن مثل شیعه. لا ینبغی ان تحمل علی الکلام المجرد قصد المفهوم، نمیتونه کلام اینها حمل بشه بر کلامی که مجرد از قصد مفهومه. آخه کلامی که قصد مفهوم اصلا نداره توش چطور میتونه صحیح باشه؟ الذی صفت کلام مجرده، کلام مجردی که لا یسمی خبرن ولا انشاء، کلام مجرد از مفهوم نمیتونه خبر باشه، نمیتونه انشاء باشه. و غیر ذالک مما یوجب القطع. این ویرگول بعد از غیر ذالک رو دوستان ورش دارید، ویرگول بعد از غیر ذالک رو بردارید. غیر ذالک مما یوجب، یعنی غیر ذالک من الشواهد الذی، هفت شاهد ما گفتیم، الا غیر ذالک مما من شواهد الذی یوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود فی المکره. ما قطع پیدا میکنیم با این شواهد به این که مراد از قصدی که در مکره وجود نداره کدوم قصده؟ هو القصد الا وقوع اثر العقد. بله مکره اثر عقد رو قصد نمی کنه، یا الا وقوع مضمون العقد. مضمون به عطف به اثر کن، فی الواقع و عدم تیب نفس بهی، لا عدم و ارادت المعنا من الکلام. نه اینکه این کلام رو اراده معنا درش نکرده، مفهومش رو نمی فهمه، نه این نیست، قصد اثر نکرده. حالا سوال دارید بفرمایید.
چجوری از روایت آخری استفاده کردید؟
اونجا خانوادش که اسلحه رو سرش نداشت، اسلحه که هم قرد زدن بهش، این هم گفته خیلی بابا میرم به طلاقش میدم. وقتی اینجوری گفته رفته طلاقش داره، حضرت داره میگه که این نیست، اینی که از این اکراه رفته این کارو کردی، این نه اکراه به معنی که، یعنی هم مضمون رو چیز کرده، قصد کرده ها مضمون طلاق رو، اما این مضمون،
یعنی اثر عقد رو،
بله ولی از اون تیبه نفس.
خب کجا شما میگید اثر رو قصد کرده؟ یعنی واقعا اون طلاقی رو که داد قصدش این بود که اثرش در خارج واقع بشه؟
برای چی؟ نفس نداشته.
بله؟ قصد چی رو؟ خب حالا فکر کنید روش تا جلسه دیگه آخر و دعوانا همه شما.